بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خدمت همه بزرگواران سلام عرض میکنم. بنا شد که ما یه سری جلساتی رو در مورد بحث های علم رجال، البته در سطح مقدماتیش، خدمت عزیزان مطرح بکنیم. ما بحثی که داشتیم خدمت برخی از بزرگواران و اساتید، نتیجه این بود که برای آموزش علم رجال سه مرحله لازم هست. یک مرحله، مرحله مقدماتی که برای سال هفتم حوزه حد اکثر نهایتاً، هرچه زودتر البته میخوندن بهتر بود، اما بالاخره در مباحث رجالی گنجونده نشده تو بحث های مقدماتی، جای کار هم به اون صورت نداره. یعنی متن فقه چنین قابلیتی رو چندان نداره که بشه علم رجال رو درش پیاده کرد. اما مکاسب اینجوری نیست و مناسب هست که یه سری بحث‌های مقدماتی علم رجال قبل از ورود به مکاسب مرحوم شیخ یا همون سال هفتم آموزش داده بشه، یه سطح مقدماتی خواهد بود. این سطح، یه سطح پیشرفته هم مناسب هست قبل از درس خارج ارائه بشه، و یه رجال درس خارجی هم خوب داشته باشن طلبه ها، و اون مناسب، اون برای کسایی است که دیگه بخوان رجال رو شکل کامل و تخصصی کار بکنه. اما در بحث رجال مقدماتی که شاید حدود 15 جلسه ذکر بشه، یک سری بحث های مقدماتی هست که این سری بحث های مقدماتی و ضروری این جلسه خدمتون ارائه میشه. بعدش بحث‌های سندشناسی، بعدش راوی شناسی، بعد ارزیابی راوی، و در نهایت منابع علم رجال مطرح میشه که خب حالا توضیحات شو عرض خواهم کرد خدمتتون. حالا این امروز که جلسه اول هست، من بحث‌های مقدماتی رو خدمتتون عرض بکنم. ما خب یه سنت داریم، یه حدیث یا خبر داریم. سنت خب فعل یا قول یا تقریر معصوم علیه السلام هست. مهمترین منبع دین ماست تقریبا، به خاطر اینکه خب کلام خداوند تبارک و تعالی و قرآن محدوده. عقل و اجماع و امثال اینها هم خب کم هستند برای رسیدن به معارف دین، گزاره های عقلی و گزاره هایی که مورد اجماع هستند. عمده منبع ما برای رسیدن به معارف دین سنت هست، و از طرفی عمده راه رسیدن به سنت حدیث و خبر هست. یعنی اون چیزی که حکایت میکنه برای ما سنت و خبر رو. گاهی وقتا ما با اجماع به سنت میرسیم، گاهی وقتا ممکنه با سیره متشرعه به سنت برسیم، اما عمده راه ما برای رسیدن به سنت حدیث و خبر هست که تعریفش اون چیزی است که حکایت میکنه فعل یا قول یا تقریر معصوم علیه الصلاه و السلام رو. در پیرامون حدیث علوم مختلفی شکل گرفته. حالا یه علم حدیث به معنای عام داریم که همه این علومی که حالا بعداً اصطلاحاتشو میگم خدمتتون در بر میگیره. یه علم حدیث به معنای خاص داریم که معمولاً اینجوری تعریف میکنن، یعنی علمی که بحث میکنه در خصوص یک حدیث خاص، یک روایت خاص رو مطرح میکنه، از نظر سندی و از نظر دلالی بررسی میکنه. مثلا بررسی میکنه که این خبر خاص سندش چیه، آیا مثلا استراب متن داره یا نه، مفاد متنش قابل التزام هست، خلاف اجماع نیست، اعراض مشهور نداره، خود متن مضطرب هست یا نه. امثال این بحث ها رو که مطرح میکنه اصطلاحا بهش علم حدیث به معنای خاص گفته میشه. یه اصطلاح هم داریم، علم درایه، که این علم متکفل بحث از مسائل کلی است که در قبول خبر نقش دارند. مثلا اقسام حدیث رو بیان میکنه، بیان میکنه که مثلا حدیث تقسیم میشه به صحیح، موثقه، حسنه، ضعیف، یا مرسل، مرفوع، منقطع، موقوف، امثال این تقسیمات که مطرح میشه. به جهت اینکه دخالت داره در قبول خبر، علم درایه بهش گفته میشه. یه علم رجال هم داریم که این بحث میکنه از احوال آحاد راویان حدیث که در سند واقع شده. مثلا ما یه سندی داریم، علی ابن ابراهیم نقل کرده از ابراهیم ابن هاشم، از ابن ابی عمیر، ان عمر ابن عزینه، ان محمد ابن مسلم. مثلا خب این علم بحث میکنه که آقا ابراهیم ابن هاشم ثقه است یا ثقه نیست، طبقهش کجاست، چقدر علم داشته، مثلا استاداش کیان، را شاگرداش مثلا کیان. این بحث از علم رجال هست. یا عمر ابن عزینه مثلا کیه، دو نفرن، یه نفرن، محمد ابن سنان کیه، ثقه است، ثقه نیست. این بحث ها در علم رجاله که خب روشنه نقش داره در قبول خبر، با توجه به بحثی که در ادامه خواهیم گفت. و این رو هم بگیم که ما که میگیم علم رجال، منظورمون این نیست که نساء رو خارج بکنیم، کلن کسایی که در سلسله سند واقع شدن، حالا چه مرد باشن، چه نساء باشن، چه زن باشن. از زناها هم تو کتب رجال بحث شده، حرف زده شده، ترجمه شدن. ترجمه هم که میگیم شدن، یعنی اسمشون آورده شده، مثلا شرح حالی اول و مختصر در موردشون گفته شده. اما خب نسایی که واقع شدن در سلسله سند خیلی کم هستند و حالا دیگه این اصطلاح به علم رجال شکل گرفته در مورد این علم. یه علمی هم داریم، علم تراجم، که این علم تراجم یه شباهت هایی داره با علم رجال و یک تفاوت هایی داره. علم رجال اون علمیه که بحث میکنه از افرادی که مشهورن، افرادی که اثرگذاری فرهنگی اجتماعی داشتن، حالا چه شاه بوده، وزیر بوده، یا شاعری بوده، ادیبی بوده، یا یه عالم دینی بزرگی بوده، از همه اینا بحث میکنه. و با توجه به این تعریفی که ما کردیم روشن میشه که مثلا علم رجال و علم تراجم یه شباهت هایی در افراد دارن، از نظر افرادی که با هم صحبت از اینا بحث میکنن میشه گفت رابطه شون عموم خصوص من وجهه. یعنی اگر یک راوی باشه که این عالم بزرگی بوده، اثرگذارم بوده در مسائل اجتماعی، خب هم تو علم رجال مطرح شده چون راوی بوده، هم چون مؤثر اجتماعی بوده تو علم تراجم مطرح شده، یا فرد مشهوری بوده تو علم تراجم مطرح شده. اما ممکنه یک نفر راوی بوده، مشهور نبوده، خب فقط تو علم رجال ازش بحث شده. یا یه نفر شاعر مهمی بوده اما راوی نبوده، فقط تو علم تراجم ازش بحث شده. ضمن اینکه خب علم تراجم هدف اصلی بحثش توثیق و تضعیف اینها نیست، افراد نیست. خب این هم از تعریفی که ما از علم تراجم کردیم روشن میشه. خب این اصطلاحات رو که ما گفتیم، لازمه یه اصطلاح دیگه هم به اینها اضافه کنیم و اونم اینه که یه سری بحث ها داریم که مقدمه برای علم رجاله، مقدمه برای بررسی احوال رواته، مثل بحث‌های سندشناسی، تشخیص اینکه چه کسی در سند واقع شده، راه‌های کلی کشف وساقت و ضعف افراد و منابع علم رجال. این سری بحث‌ها بحث‌هایی است که مقدمه است برای علم رجال اصطلاحی، که گاهی وقتا بعضیا به اینا مثلا مدخل علم رجال میگن، یا فلسفه علم رجال میگن، یا روش شناسی علم رجال میگن، یا اصول علم رجال میگن بعضیا. بعضی هم البته علم رجال اطلاق میکنن و مرادشون همین بحثای مقدماتیه. خلاصه اسمهای مختلفی براش هست، خیلی هم جا نیفتاده یک اصطلاح، تا اونجایی که حالا بنده خبر دارم یک اصطلاح ثابتی براش توی حوزه جا نیفتاده. خیلی ها میگن مثلا درس رجال داریم، مرادشون همین بحثای مقدماتیه، اصلا احوال راویان رو یکی یکی نمیان بررسی کنن، بگن که آقا بریم بررسی کنیم امان ابن عثمان مثلا ثقه است یا ثقه نیست، ناووسی و فتحی هست یا نیست. نه، این بحثای مقدماتی رو در حقیقت مطرح میکنن، همین بحث توثیقات عام و منابع علم رجال و امثال اینا. خب پس ما در حال بحث هستیم توی این جلسات در یک سری بحث ها و علم هایی که اینها مقدمه است برای علم رجال به معنای بررسی احوال افراد. خب این از تعریفاتی که ابتدا باید خدمتتون مطرح می کردیم. یه بحث اینجا هست که فایده این مباحث چیه. خب فایدهش دیگه نیازی به بحث نداره، ولی ما مختصر عرض می کنیم خدمتتون. ما عرض کردیم که سنت مهمترین منبع برای رسیدن به معارف دین هست، از نظر کثرت معارفی که سنت به ما میده. از سوی دیگه خب ما که خودمون به معصوم علیه السلام متاسفانه دسترسی نداریم، باید راهی پیدا کنیم برای رسیدن به سنت. حالا این راه ها یا اجماع یا سیره است که اینا مواردش کمه، و مهمترین راه برای رسیدن به سنت خبر واحد هست. خب خبر متواتر هم که کمه، خبر واحد هست. پس خبر واحد میشه مهمترین منبع برای رسیدن به سنت، که خود سنت منبع معارف دین هست. از طرف شما تو مباحث اصولی خوندید که خبر واحد حجیتش متوقف بر این است که مقتضی حجیت رو داشته باشه، مانع حجیت هم نداشته باشه. مقتضی حجیت داشته باشه مثل که حالا موارد مختلفی داره، یه موردش این است که محفوف به قرائن علم‌آور باشه، مثلا عمل مشهور داشته باشه. مثلا یه مورد مقتضی حجیت هم گفتن خبر ثقه باشد، حالا چه صحیحه چه موثقه. بعضی هم حالا ممکنه خبر حسنه رو هم حجت بدونن، بنابراین تقسیم معروفی که حالا بعدن بهش خواهیم رسید. خب اگر که شما اهمیت خبر واحد رو درک کردید، از طرفی هم قبول کردید خبر بخواد مقتضی حجیت رو داشته باشه باید خبر ثقه باشه، پس روشنه که باید احوال راویان و سلسله ای که این خبر رو برای شما نقل کردن رو بررسی کنید، و این بررسی در علم رجال انجام میشه. علم رجاله که به ما کمک میکنه بتونیم بفهمیم این راوی ثقه است یا نه، و این خبر ثقه هست یا نه، و اگر خبر ثقه است خب مقبوله، میتونیم تو معارف دین ازش استفاده کنیم. اگر ثقه نیست خب باید بذاریمش کنار. خب میدونید خبر غیر ثقه یا بعضا خبرهای جعلی و دروغ بستن به اهل بیت علیه الصلاه و السلام هم زیاد بوده، حتی خود زمان از خود وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی همون صدر 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 اسلام هم نقل شده که ایشون فرمودند کسرت القاله، که یعنی گویندگان مطالب کذب بر من زیاد شدن. خب حالا دیگه چه برسه به زمان ائمه معصومین علیهم السلام با اون شرایط اجتماعی و دشمنان زیاد و ناسبی ها و غیره. خب پس با توجه به اینکه خبرهای دروغ زیاده، خبرهای اشتباه زیاده و خبر ثقه مقتضی حجیت رو داره، ما باید بریم بررسی کنیم و علم رجال هست که به ما کمک میکنه در این بررسی تا خبر ثقه و راویان ثقه رو تشخیص بدیم. داخل پرانتز البته این رو ضمیمه کنم، اگه بپرسید که خب شما گفتید اینا مقتضی حجیت هستند، مقتضی به تنهایی کافی نیست، باید عدم مانع هم اضافه بشه، توضیحش این است که بله عدم مانع هم باید اضافه بشه. چه چیزهایی مانع از حجیت هستند؟ یکی مثل تعارض اخبار. ممکنه یک خبر ثقه باشه، یعنی مقتضی حجیت رو داره، اما تعارض کرده با یه خبر ثقه دیگه، خب اون تعارض مانع از حجیتش، یا مفادش خلاف عقل یا مخالف دلیل قطعی است و امثال اینها، اونها میتونن مانع از حجیت باشن. پرانتز بسته. خب این میشه اهمیت و فایده مباحث علم رجال. و اگر تاریخچه علم رجال هم شما ببینید میفهمید که از همون صدر اسلام این بحث رجال بحث مهمی بوده. در زمان خود حیات ببخشید حضور معصومین علیه السلام کتابای رجالی نگاشته میشده که افراد طبقه رجال رو بشناسن، بعضن وساقت راویان رو هم بشناسن. اون زمان هم این بحث بوده که این کسی که برای ما داره خبر میاره از مدینه، مثلا از امام صادق علیه السلام، یا این کسی که کتاب حدیثی نوشته، آیا این آدم قابل اعتمادی هست یا قابل اعتمادی نیست. خب این بحث فایده علم رجال. اما ما عرض کردیم که خب باید احوال راویان بررسی بشه. اینجا نیاز هست تعریف بکنیم سند رو. روایت و خبر یه سند داره، یه متن داره. خب متن یعنی همون مقول قول امام علیه السلام یا مقول قول سائل و جواب حضرت، فرق نمیکنه. سند اون سلسله راویانی هستند که این حدیث رو، این کلام رو، قول فعل یا تقریر معصوم علیه السلام از طریق اونها به ما رسیده. این میشه سند که ما تو علم رجال خیلی با این کار داریم. بعضی سندها خیلی سندهای سرراست و روون و خیلی راحتی هن که خب مشکلی هم ندارن تقریبا، اما برخی از سندها هم هستن که به این راحتی نیستن. ما بحث هایی باید بکنیم، یه مقدار پیچیدگی هایی دارن، یه سری نکاتی دارن، ضمیر داره، مثلا اسم اشاره داره، یه عطفایی پیچیده داره، آدم نمیدونه مثلا به کجا عطف شده. اینا رو باید تو همین بحث های مقدماتی علم رجال مطرح بکنیم رو حل بکنیم. مثلا من الان برای شما سند اولین روایت کافی رو میخونم. توی اولین روایت کافی، حالا میشه کافی جلد یک صفحه 10، تعبیر اینجوری اومده که اخبرنا ابو جعفر محمد ابن یعقوب، که خب حالا محمد ابن یعقوب خود مرحوم کلینیه. رسمم این هست که همون ابتدای کتاب میگن که مثلا این کتاب مال کیه، گاهی وقتا این تعابیر رو خود مؤلف میگه، خود مؤلف اسم خودش رو تو اولین سند اول کتاب میاره، گاهی وقتا هم نه، اینا مال خود مؤلف نیست، مال اون شاگرداش و ناسخین هستن که این کتاب رو از او گرفتن و استنساخ کردن یا تو درسش این کتاب رو نوشتن. خب نگاه کنید، تعبیر اخبرنا داره، اون کسی که مثلا این رو نوشته میگه به ما خبر داد ابو جعفر محمد ابن یعقوب، قال مرحوم کلینی چی فرمود؟ حدثنی، تعبیر حدثنی داره، عدتون من اصحابنا منهم محمد ابن یحیی العطار، یه عده‌ای از اصحاب ما از جمله محمد ابن یحیی العطار که از مشایخ معروف مرحوم کلینی هست، ان، اینجا تعبیر ان داره، قبلی حدثنی بود، اینجا ان داره، ان احمد ابن محمد، ان حسن ابن محبوب، ان علا ابن رزین، ان محمد ابن مسلم، ان ابی جعفر علیه السلام، این میشه سند. خب یا مثلا شما اگر تهذیب رو نگاه کنید توی جلد اول صفحه 6 اولین حدیثش اینه، ما اخبرنی به شیخ ایده الله تعالی، میگه که به من خبر داد، مرحوم شیخ طوسی میفرمه به من خبر داد شیخ ایده الله تعالی، خب کسی که با تهذیب و شیخ طوسی آشنا باشه میفهمه که این وقتی میفرماد شیخ منظور شیخ مفید هست، ان احمد ابن محمد، ان ابیه، ان حسین ابن حسن ابن ابان، ان حسین ابن سعید، ان عثمان ابن عیسی، ان سماعه، این میشه سند. حالا یه بحثی داره، بحث تاریخی داره که این سندها اصلا به چه نحو شکل گرفتن زمان وجود مقدس امام باقر و امام صادق علیه السلام. خب راوی ها به شکل شفاهی معارف رو از این دو امام بزرگوار اخذ می کردن و نشر می دادن. حالا نشر هم گاهی وقتا شفاهی بوده، یعنی می رفتن توی جمعی برای دیگران به شکل شفاهی و از حفظ می خوندن، گاهی وقتا نه، این نوشته ها رو مکتوب کرده بودن روی یک دفتری کاغذی، می رفتن از روی این کاغذ میخوندن، حفظ نبودن ولی نوشتهشو داشتن، از رو کاغذ برای بقیه میخوندن، معارف رو نشر میدادن. کم کم در زمانهای بعد کتاب شکل گرفت، البته زمان خود امام باقر امام صادق علیه السلام هم کتاب بوده، اما بعدها در زمان امام کاظم علیه السلام و امام رضا علیه السلام کتاب‌های مدون جامع بعضن بابندی شده مرتب شکل گرفته و این کتاب‌ها دیگه نقل می‌شده، بعضی از کتاب‌ها هم خیلی مشهور بوده، دست به دست می‌شده، همه از روش می‌نوشتن، گاهی وقتا اون کتاب متن درسی حوزوی بوده، شبیه خواستن کسی علم دینی یاد بگیره اون کتاب رو از اول تا آخر میرفتن پیش استاد میخوندن. این روشهای انتقال حدیث از افراد به افراد دیگر بوده که این بحثای تاریخیش توی اون مباحث پیشرفته علم رجال اهمیت داره و مطرح خواهد شد. خب این رو هم برای این عرض کردیم که مثلا این سندی که شما دیدید در تهذیب، مثلا فرض کنید سماعه یه شاگردی داشته به نام عثمان ابن عیسی، حالا یا شفاهی براش گفته یا مکتوب داشته برای عثمان ابن عیسی خونده، یا اصلا کتابشو در اختیار عثمان ابن عیسی گذاشته و عثمان ابن عیسی این حدیث رو از سماعه نقل میکنه، عثمان ابن عیسی نسبت به حسین ابن سعید همینطور، یا شفاهی رفته براش این حدیث رو خونده، یا خودش از روی نوشته خونده، یا اینکه کتاب خودش رو به حسین ابن سعید داده، یا حتی ممکنه عثمان ابن عیسی کتاب سماعه رو که گرفته بوده، کتاب سماعه رو داده به حسین ابن سعید. به حسین ابن سعید گفته من خودم این کتاب رو از سماعه گرفتم، مطمئن باش. و حسین ابن سعید با واسطه عثمان ابن عیسی داره مثلا از کتاب سماعه نقل میکنه. این معنای این سلسله سندها خلاصه این هست. این تصور که حالا ما بعضیا میبینیم فکر میکنن این سلسله سندها معناش اینه که این رفته شفاهی برای اون گفته، اونم همجور شفاهی برای اون گفته، اونم شفاهی برای اون، نه چنین چیزی نیست. تو بحثای آینده هم یه اشاراتی خواهیم داشت. خب این از مقدمه بحث ها. ما مطرح کردیم اصطلاحات مهم بحث رو، علم رجال رو مخصوصا مطرح کردیم معناش چیه. بحث های این جلسات رو که گفتیم مقدمه علم رجال هست، اینها رو توضیح دادیم، فایدهش رو گفتیم، بحث سند رو هم تعریف کردیم، مثال زدیم و سیر مباحث هم یک بار دیگه با تفصیل بیشتر عرض بکنیم. تو بحث‌های آینده ما 4 بحث اصلی داریم. یه بحث سندشناسی داریم که بحث میکنه آقا دقیق بفهمیم اصلا این سلسله راویان چه کسانی هستن، قشنگ سند رو بتونیم بفهمیم. مثلا اگر در سند ضمیر اومده، این ضمیر به کی برمیگرده؟ اگر اسم اشاره داره به کی برمیگرده؟ یا اگر راوی و مرویان ان زمانشون یکی نیست، آیا این سند مرسل هست یا مرسل نیست؟ میشه از ارسال خارجش کرد؟ 100 سال با هم فاصله دارن، اصلا همدیگر رو ندیدن. اما مثلا مرحوم کلینی ابتدا میکنه سندش رو به سهل ابن زیاد و ما قرینه داریم هیچ وقت سهل ابن زیاد رو ندیده، آیا این روایت مرسله یا نه؟ یا اگه دقت بکنیم سند رو خوب بشناسیم میفهمیم مرسل نیست. این بحث سری بحث ها تحت عنوان سندشناسی بحث میشه. بحث دومی که داریم بحث راوی شناسیه. یعنی ما سند رو دقیق فهمیدیم. حالا مثلا تو سند مرحوم شیخ طوسی اومده بود از شیخ، خب حالا این از شیخ کیه؟ یا مثلا توی سند اومده احمد ابن محمد انعبی، اینا چه کسی هستن؟ این میشه بحث راوی شناسی. یعنی من تو مرحله قبل سند رو فهمیدم، سند احمد ابن محمده. تو بحث راوی شناسی میگم آقا این احمد ابن محمد کیه؟ مثلا من تو کتاب رجالی آقای خویی معجم رجال که مراجعه میکنم، میبینم که 40 تا احمد ابن محمد داریم، 40 تا احمد ابن محمد، 50 تا احمد ابن محمد، شاید هم بیشتره، حالا من یادم نیست دقیقش. خب این کدوم یکی از اینو احمد ابن محمد هست؟ اینجا بحث راوی شناسی مطرح میشه که دقیق بدونم چه کسی از اون افراد در این سند واقع شده. بحث بعدی بحث ارزیابی راوی هست. حالا من مثلا فهمیدم تو سند مرحوم کلینی احمد ابن محمد، اون سندی که خوندیم محمد ابن یحیی العطار عن احمد ابن محمد، مثلا من فهمیدم این احمد ابن محمد با قرائنی که خواهیم گفت احمد ابن محمد ابن عیسی اشعریه، خب حالا سوال اینو ارزیابیش کنیم، این ثقه است یا ثقه نیست، شیعه است یا شیعه نیست، روایت صحیح است چون شیعه است یا موثق است شیعه نیست، طبقش چه طبقه، خصوصیاتش چیه، چقدر دانش داشته و امثال اینها، میشه توی بحث ارزیابی راوی. و البته بحث های مقدمه علم رجال یا اصول علم رجال بحث های کلی در مورد وساقت و مذهب و طبقه و امثال اینهاست، نه جزئی. نمیریم مثلا بگیم که آقا احمد ابن محمد ابن عیسی ثقه است یا ثقه نیست، محمد ابن سنان ثقه است یا ثقه نیست، نه. راهکارهای کلی کشف وساقت یا کشف مذهب یا کشف طبقه، اون راهکارای کلی داده میشه که شما بتونید توی مصادیق تطبیق بکنید. خب اینم میشه بحث ارزیابی راوی، که نتیجه مرحله ارزیابی راوی، یعنی بعد از اینکه ما سند رو شناختیم، راوی رو شناختیم، ارزیابی هم کردیم، میتونیم بگیم که آقا مثلا این سند صحیح است یا موثق است، معتبره یا نه معتبر نیست و ضعیف است. و بحث آخری هم که ما توی این سلسله جلسات به شکل مختصر بهش خواهیم پرداخت، بحث منابع علم رجال هست. منابع علم رجال، حالا رجال شیخ طوسی، فهرست مرحوم شیخ طوسی، مرحوم نجاشی، یا کلن عرض خواهیم کرد که کتب حدیثی میتونن منبع علم رجال باشن و یه سری بحثا در مورد کتب علم حدیث هم در این زمینه باید دانسته بشه. این مقدمات بحث ما بود برای شروع این بحث رجال مقدماتی. پیشنهاد میکنم که بزرگواران سعی بکنن سند خوانی بکنن، حالا حدیث خوانی که طلبه باید داشته باشه که مسلمه انشاءالله شما هم دارید، ولی حدیث هم که میخواید بخونید سند رو رها نکنید، برید مستقیم از کلام نورانی امام علیه السلام شروع کنید. این سندها رو بخونید، از کافی سری بخونید، از فقیه بخونید، از تهذیب بخونید. تهذیب هم جلد یک ابتداش رو بخونید، هم برید مثلا جلدای دیگر رو بخونید، چون تهذیب یه مقدار اختلاف داره ابتداش با بقیه مباحثش تو سند نویسی که حالا عرض خواهیم کرد. این مداومت روی سند خوانی، دقت روی این سندها خیلی کمک میکنه به علم رجال، خیلی کمک میکنه. آدم اصلا آشنا میشه با سند، آشنا میشه با سندهای مرحوم کلینی، دیگه میتونه خیلی وقتا سندها رو راحت بشناسه یا اشتباهات رو راحت بفهمه. خب تشکر میکنیم از همه عزیزان، انشاءالله تا جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.